ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، عصرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی این ساعت. مسابقات شش وزن پایانی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی امروز در زاگرب کرواسی آغاز شد و در نیمه نهایی وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز با محمد حسین بند پناهی به روی تشک رفتن که حسین بند با تساوی 1-1 برابر دادمرز فینالیست شد. در وزن 60 کیلوگرم نیز سجاد عباسپور با درخشش مقابل قزاقستان و مولداوی راهی نیمه نهایی شد. در 82 کیلوگرم محمد رضا مختاری با پیروزی مقابل صربستان و قزاقستان به نیمه نهایی صعود کرد. تاکنون برای کشورمان علی اسکو و عرفان جرکنی مدال طلا و میثم دلخانی نشانه برنز کسب کردند. در آخرین بازی‌های هفته 20 لیگ برتر فوتبال، چادوملو اردکان 2-0 پیکان رو شکست داد. نیمه نخست بازی ملوان با پرسپولیس هم 1-0 به سود ملوان تمام شد. دیدار فولاد با گلگهر نیز در نیمه نخست 2-1 به سود فولاد رقم خورد. همچنین در آغاز هفته 21 رقابت‌های فوتبال لیگ آزادگان، دیدار تیم‌های مثل سونگون با فرد البرز و هوادار تهران با پالایش نفت بندرعباس بدون گل مساوی شد. داماش گیلان 2-1 نود ارومیه را برد. شناورسازی قشم 2-1 از پارس جنوبی جم شکست خورد. چهاردهمین قهرمانی ایران در فوتسال آسیا علاوه بر بازتاب‌های داخلی با واکنش برخی مسئولان فوتبال آسیا همراه بود. شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در آسیا گفت روحیه تیمی و انعطاف پذیری بازیکنان تیم ایران با سرمربیگری وحید شمسایی کلید موفقیت آنها بود. عدنان درجال رئیس فدراسیون فوتبال عراق هم این موفقیت را به تیم ملی فوتسال ایران و تمام خانواده فوتبال ایران تبریک گفت و اظهار داشت تبریک مردم عراق را به واسطه پیروزی شایسته، دستاورد برجسته و کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های فوتسال 2026 آسیا را به ملت ایران تقدیم می‌کنم. تیم ملی والیبال نشسته ایران با 8 نشان طلای پارالمپیک به عنوان قوی‌ترین تیم والیبال نشسته دنیا شناخته می‌شود. تیمی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و حالا تبدیل به سومین رشته تیمی قدرتمند جهان شده است.
تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران از سال 1988 تا کنون در 9 دوره بازی‌های پارالمپیک حضور داشته و حاصل این حضور 8 نشان طلای پارالمپیک بوده.
حلقه شادی نوش جون این بچه‌ها، دمتون گرم و خسته نباشید.
هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته:
در 8 دوره پیاپی قهرمان جهان و المپیک شده، بازم ان شاءالله امیدواریم از داشته هامون دفاع بکنیم و بریم قهرمان بشیم.
آماری خیره کننده که ایران رو به پر افتخارترین تیم تاریخ والیبال نشسته جهان تبدیل کرده. مسعود امامی عضو تیم ملی والیبال نشسته:
قدرتمندترین والیبال نشسته جهان و رشته تیمی هم سومین رشته تیمی جهان است بعد واترپولو مجارستان و بسکتبال آمریکا.
اما سلطه ایران فقط به پارالمپیک محدود نمیشه. در رقابت‌های قهرمانی جهان هم والیبال نشسته ایران با 11 نشان رنگارنگ شامل 8 طلا، 1 نقره و 2 برنز در صدر جدول افتخارات ایستاده. این آمار ایران رو به پرانگیزه ترین تیم مردان در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل کرده. محمد نعمتی عضو تیم ملی والیبال نشسته:
ان شاءالله این روال رو ادامه بدیم، بتونیم دوباره قهرمان بشیم.
تیمی که سالها با هدایت هادی رضایی و حضور ستاره‌هایی چون مرتضی مهرزاد استانداردهای جهانی این رشته رو جابجا کرد. هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته:
بسیار بچه‌های با پتانسیلی داریم. گوشه گوشه مملکت ما بچه‌های والیبالیست هستن. باید هزینه بشه، باید سرمایه گذاری بشه. خوشبختانه تیم دومی شکل گرفته.
والیبال نشسته ایران امروز فقط یک تیم قهرمان نیست، بلکه نماد اراده، تداوم، استقامت و افتخار ملی در ورزش جهانه. علی کشفیار، رئیس انجمن والیبال نشسته:
فقط به خیال این نیستیم که بهترین باشیم، ما برای بهتر شدن هم باید برنامه‌ریزی و حرکت کنیم.
تیم ملی والیبال نشسته کشورمون با برنامه‌ریزی درست، سبک بازی مدرن و بازیکن‌های با استعداد تونسته که بیش از 3 دهه چهره برتر ورزش جهان در پارالمپیک باشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لالیگا اسپانیا امشب اتلتیکو مادرید با بتیس سویا، با خیرونا و رئال مادرید با والنسیا به میدان میروند. در لیگ برتر انگلیس برایتون با کریستال پالاس و لیورپول با منچستر سیتی مسابقه میدهند. در سری آ ایتالیا ساسولو با اینتر، میلان با کومو، یوونتوس با لاتسیو دیدار خواهند کرد. و در بوندسلیگای آلمان کلن با لایپزیگ و بایر مونیخ با هوفنهایم به مسافه هم خواهند رفت. مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا امروز هم در تیانجین چین پیگیری می شود و در آخرین روز رقابت ها سبحان احمدی و تکتم دستاربندان در 800 متر، امیر فرزام سفری و حسین نوری در 1500 متر، حسن عجمی در پرتاب وزنه و تیم 4 در 400 متر امدادی در مرحله فینال برای کسب مدال رقابت دارند. تا کنون در 400 متر زنان زهرا زارعی مدال نقره، در 400 متر مردان آرش سیاری و در 3000 متر حسین نوری مدال برنز دشت کردند. رژیم صهیونیستی در 2.5 سال گذشته بیش از 12,000 کودک و نوجوان فلسطینی را به شهادت رسانده. صهیونیست‌ها بجز افراد اماکن مختلفی را هم هدف قرار دادند و در تازه ترین اقدام برای تخریب یک باشگاه فوتبال کودکان در شهر بیت لحم کرانگی باختری دست به کار شدند.
همین قدر دور و همین اندازه نزدیک، در امتداد دیوار مرزی با سرزمین‌های اشغالی تا درون زمین چمن. زندگی در این زمین کوچیک عادیه، دور از جنگ و آوارگی، اما بیرون از زمین چمن صهیونیست‌ها برای تخریب این زمین فوتبال دست به کار شدند با ادعای مالکیت و کنترل منطقه. محمد ابو سرور عضو هیئت مدیره باشگاه:
صهیونیست‌ها نمیخوان ما هیچ امیدی داشته باشیم. اونا نمیخوان ما فرصت داشته باشیم و لحظه‌ای که امید و فرصت رو از دست بدیم میریم. این تنها توضیح همه ماست.
رژیم کودک کشی که با قتل عام هزاران بیگناه بازخواستی نمیشه. اماد شهید شده، اما همتیمی‌هاش حالا اینجا فوتبال بازی میکنن. محمد بعد از اینکه خیلی از همبازی‌هاش رو از دست داده، در این زمین فوتبال بازی میکنه.
ناراحت شدم. این رشیه‌ایه که واقعا دوستش دادم.
زمینی که از کلیسایی اجاره شده و بیشتر از 200 کودک هر هفته در اون تمرین میکنن. متولدین جنگ اردوگاه آیده در کرانه باختری. نایا بازیکن نوجوان فوتبال:
ما جایی برای بازی نداریم. اینجا داریم رویاهامونو میسازیم. اگه زمین رو خراب کنن، رویاهای ما هم خراب میشه.
در حالی که اجازه ساخت و ساز از فلسطینی‌ها در حاشیه شهرشون گرفته شده، شهرک‌سازی‌های غیرقانونی صهیونیستا ادامه داره. زمین کوچیکی که صدای زندگی داره، شاید همه این تشویق‌ها و شادی‌ها به زودی خاموش بشه، چون آینده این زمین مشخص نیست. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
اما درخشش جامعه توانیاب و جانباز در آوردکاهای بزرگ ورزشی و کسب مدال‌های رنگارنگ حکایت از بروز پدیده‌های پربار بعد از انقلاب اسلامی دارد.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت کمیته غیرفعال زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی بود.
اساساً ورزش جانبازان و توانیابان مولود انقلابه.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در اواخر سال 58 فدراسیون ورزش‌های معلولان تأسیس شد.
اردیبهشت ماه 59 فدراسیونی شکل گرفت به نام فدراسیون معلولین و با شروع جنگ تحمیلی این فدراسیون معلولین تبدیل شد به فدراسیون جانبازان و معلولین.
سال 59 و نائل شدن برخی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس به فیض جانبازی نقطه عطفی برای فدراسیون معلولان شد، زیرا
هم توانمندی های جسمانی خوبی داشتند، هم از اراده و اعتماد به نفس و همت عالی برخوردار بودند.
هیچ کارشناسی تصور نمی کرد که آنها در 40 سال فعالیت به اندازه تاریخ ورزش ایران افتخار آفرینی و کسب مدال کنند.
بیش از 60,000 نفر جانباز و توانیاب به صورت رسمی و دارای پرونده به ورزش قهرمانی می‌پردازند.
حضور در 10 پارالمپیک، 9 دوره بازی‌های پاراآسیایی و کسب بیش از 1000 مدال بیانگر درخشش این قشر ورزشکاره.
و در پایان به اطلاعاتون برسونم که سجاد عباس‌پور در مرحله نیمه نهایی وزن 60 کیلوگرم رقابت کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی به حریف ژاپنی 10-0 باخت و راهی دیدار رده بندی شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه یک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یه سلام پر از عشق، پر از انرژی تقدیم به شما دختر و پسر گلم، به شما پدر مادر نازنین، شما که دغدغه موفقیت بچه‌هاتون رو دارید، شما دختر و پسر و شما که یه خورده استراب دارید. نه نگران نباشید، اینجا گزینه یه که اینجا قرار استرابا رو ما برطرف کنیم. چطوری؟ همراه با آقای کامیاب کیا دربنسری که خودشون فارغ التحصیل دانشگاه تهرانن، این یه امتیاز خیلی بزرگ. اگر میخواید دانشگاه تهران درس بخونید حتما راه بهتری بهتون میگن. ایشون مجوز مشاوره دارن از وزارت علوم، یعنی با خیال راحت میتونید هر سوالی دارید بپرسید و تکیه کنید به راهنمایی های ایشون. چی شد آقای کامیاب؟ سلام علیکم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هر عرض سلام آداب و احترام دارم به شما خانم ارج، امیدوارم که حالتون عالی باشه. همچنین یک سلام دارم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن و امیدوارم هر جایی که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
انشاءالله برای همه این حال خوب آرزو میکنیم.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می کند.
سوال اول، نهمه، می خواد انتخاب رشته کنه، نمیدونه چی کار بکنه، اصلا مشاوره بگیرم نگیرم، مشاوره میتونه بهم کمک کنه یا نه، و چجوری باید این انتخاب رشته را انجام بده؟
ببینید وقتی یه دانش آموز نهمی میاد از من سوال میپرسه در مورد انتخاب رشتهش، واقعا من رو خوشحال میکنه، به این خاطر که خیلی از مواقع واقعیت اینه که دانش آموزی مثلا در مقطع 12 میاد رجوع میکنه و انقدر دیگه زمان محدوده که واقعا شاید نشه کار خاصی دیگه انجام داد، ولی وقتی دانش آموز در مقطع 9 میاد و در مورد مشاوره سوال میکنه، من خوشحالیم از این جهتی که اولا چقدر میشه تو انتخاب رشته به این دانش آموز کمک کرد، چون تجربه 13 ساله من این رو نشون داده که از هر 10 دانش آموزی که در مقطع 12 به من مشاوره رجوع کردن، واقعا میتونم بگم 7-8 تاشون انتخاب رشته غلطی داشتن. یعنی مثلا اون زمان دانش آموز دیده همه میرن تجربی، گفته منم برم تجربی برای پزشکی، برم برای دندون پزشکی، بعد میرسه به 12 میبینه اصلا این اون چیزی نیست که دوستش داره، یعنی انتخاب رشته که در سال 9 به 10 اشتباه انجام شده. ولی الان این دانش آموز نهمی و دانش آموزای نهمی دیگه که صدای منو میشنون، عزیزان این رو بدونید که انتخاب رشته نهم به دهم بسیار مهمه، بسیار اثرگذاره و حتما توصیه میکنم که از الان مشاوره بگیرید به سه دلیل. یک، برای کسب معدل 20 که خیال شما رو راحت بکنه که من هر رشته‌ای رو که خواستم میتونم انتخاب رشته بکنم، دغدغه معدل ندارم. دو، اون آموزش‌های اولیه مثل روش مطالعه، تستنی، مرور، خلاصه نویسی و همه اینها رو الان که نهمی و دغدغه نداری یاد میگیری و از شروع دهم دیگه خیالت راحت درس خوندن رو بلدی. و سه، در بحث انتخاب رشته با توجه به شناختی که من مشاور از تو پیدا کردم تو 4-5 و 6 ماه،
بله،
خیلی راحت میتونم کمکت بکنم که دانش آموز من مثلا با شرایطی که داری و ویژگی هایی که داری تو مناسب رشته انسانی هستی، تو مناسب رشته مثلا تجربی هستی. پس به همین خاطر من توصیه میکنم که بچه های نهمی حتما از الان کارشون رو شروع بکنن، مشاوره بگیرن که ایشالا این ست اتفاقی که گفتم به بهترین شکل ممکن براشون انشالله انجام بشه.
انشالله. و اگه به خودتو راحت ایمان داشته باشی، پسرم دخترم، دنیا هم راه و مسیر تو هموار میکنه، هم راه رو نشونت میده، شک نکن. خب چیکار کنن؟
ببینید ما یه پل ارتباطی ایجاد کردیم، خب، به این صورت که دانش آموزا و اولیا گرامیشون میتونن عدد مقطع تحصیلیشون رو، یعنی 9 یا 9، 10 یا 10، 11 یا 11 و کنکوریا عدد 12 رو ارسال بکنن به سامان پیامکی ما که میشه 1000 50-71 دیگه منتظر باشن. ما خودمون از دفتر مجموعه تماس میگیریم، یک به یک با همه این عزیزان صحبت میشه که هر دغدغه‌ای، هر سوالی که دارن برطرف بشه.
قطعاً همینطوره، به همین راحتی. همین یه راه ساده رو به ذهنت بسپر، گوشی دفترت بنویس، گوشی گوشیت ذخیرش کن و تمام.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
سوال بعدیمون هم خیلی مهمه، یعنی جزو سوالات پرتکرارمونه. آقای کدربنسری گفته که من 12 تجربی ام و هدفم قبولی فیزیوتراپیه. خب یعنی تو این رشته قبولشم. اون تا الان شروع نکردم. از الان آیا میتونم شروع کنم، امید داشته باشم یا بذارم برای سال بعد؟
خب یه دانش آموز 12 تقریبا 5-6 ماه زمان داره به صورت مفید، و اگر هدفش هم فیزیوتراپی باشه، خب چه در تهران بخواد قبول بشه چه در شهرهای دیگه، چون خیلی دانشگاه‌های محدود این رشته رو ارائه میدن، قبولیش مقدار سخته. یعنی دانش آموز باید برای خودش این هدف گذاری رو داشته باشه که من باید رتبه‌م زیر 2000 منطقه بشه. این تا اینجا. اما آیا میشه به این رتبه فکر کرد، به زیر 2000 شدن؟ من میخوام یه چیزی رو بگم که بر اساس تقویم آموزشی خانم ارج، ما از الان تا امتحانات خرداد فرصت این رو داریم که نزدیک به 3-4 بار سال 12 رو بخونیم و مرورش بکنیم و 3 بار 10 و 11. یعنی اگر فرصت بود من این نقشه راه رو الان توضیح میدادم بر اساس تقویم.
خیلی من الان داشتم حساب.
آره توضیحشون طولانیه. مثلا میگم از الان تا 23 اسفند دانش آموز نیم سال دوم 12 میخونه به همراه 11، دوباره از 24 اسفند تا 14 فروردین، آره دوباره تو دوران نوروز مثلا میاد 11 و 12 رو یه بار مرور میکنه، از 14 فروردین تا 28 فروردین میاد اشکال دهمو انجام میده. یعنی میخوام بگم بر اساس تقویم ما سالهاست داریم اجراش میکنیم. حرفم چیه؟ طبق این تقویم و فرصتی که اون دانش آموز داره، حتی میتونه به یه میانگین 60-65% تو کنکور فکر بکنه و یه معدل بالای 19، که همین برای چه بسا زیر 1000 شدن کافیه. مثل امیررضا بنکدارزاده که در سال گذشته نمرات ترم اولش بچه‌ها جالبه، ادبیات مثلا 15، دینی 16، بعد همین دانش آموز در ترم دوم اکثر نمرات نهاییش 20 بود و رتبه 100 کنکور شد. این یعنی چی؟ یعنی اگر راه رو درست جلو بریم دقیقاً اون درخشش اتفاق میفته و هنوز هم میشه امیدوار بود حتی به رتبه زیر 1000.
ببینید اصلا ناامیدی نباید توی قاموستون بگنجه. اصلا به عنوان یه جوان ناامیدی اصلا نباید به سمت شما بیاد. پس 1050-71 رو یه گوشه خیلی بزرگ توی ذهنت داشته باش، عدد پایه تحصیلی تو بفرست، زنگ میزنن بهت، هر سوالی داری میتونی بپرسی، رایگانه این تماس، قشنگ میتونی سوالاتتو بپرسی، انتخاب میکنی که کدوم مسیر رو میخوای بری.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
آقای کدربنسری گفته من امسال 11 خب و اصلا نمیدونم روش مطالعه درست چیه و احساس میکنم کلن درس خوندن رو بلد نیستم، شیوه درس خوندن رو بلد نیستم. به نظرتون از کجا باید شروع کنم؟ چطوری یاد بگیرم؟
ببینید خیلی از دانش آموزا رو ما داریم دقیقا مثل همین دانش آموز که دغدغه‌شون یه چیز خیلی کلیه. یعنی اینجوری نیستش که یک سوال خاص باشه با یه جواب محدود. مثلا دانش آموز تو این سوال داره اشاره میکنه مثلا درس خوندن رو بلد نیستم. یعنی چی؟ یعنی دارم تلاش میکنم، وقت میذارم، ولی خروجی اون چیزی نیست که دلم میخواد. ما چی کار کردیم خانم ارج؟ ما اومدیم یه اتفاق رو رقم زدیم، یه دوره ای رو برای بچه ها آماده کردیم که از برنامه ریزی شروع میشه که اصلا برنامه ریزی چه اصولی داره، چه چیزهایی باید درش رعایت بشه، راجع به روش مطالعه، راجع به روش تستنی، روش مرور، روش های خلاصه نویسی، یعنی همون چیزای اصلی که یه دانش آموز باید اجرا بکنه رو در یه دوره آماده کردیم که دانش آموز وقتی این دوره رو میبینه که 5 بخش میشه، همه اون اصول درس خوندن رو یاد گرفته. ما اومدیم این دوره رو به صورت کاملا رایگان برای بچه‌ها آماده کردیم به این خاطر که واقعا دیگه دانش آموزی نباشه بگی من نمیدونم با چه جوری بخونم، من روش مطالعه بلد نیستم. و الان کافیه که عزیزان یه کار ساده رو انجام بدن، کلمه معجزه رو، چون اسم این دوره فرمول معجزه است، کلمه معجزه رو ارسال بکنن به سامان پیمکی ما که میشه 1000 50-71. دیگه منتظر باشن، مشاورین مجموعه تماس میگیرن و راه دریافت این دوره رو که به صورت رایگان هستش و هدیه ماست برای عزیزان توضیح میدن که ایشالا از اینجا به بعد دیگه من خیالم راحت بشه دانش آموز همه این اصول اولیه درس خوندن رو
بلده. منم وسوسه شدم استفاده کنم از اشاقه ای که در من سری زن روش مطالعه درست خیلی خوبه برای کسی که تجربه کرده. پس معجزه رو بفرستید به 1571 و معجزه رو توی زندگیتون ببینید. معجزه از آسمون نمیاد، از دست ما، از قلب ما، از مغز ما به زندگی دعوت میشه. خیلی ممنونم از شما آقای که در من سری و خیلی ممنون از شما دختر و پسر گلم. خداحافظ.
مسابقه پیامکی موج سیمرغ. دوستان سلام، به مسابقه سینمایی برنامه موج سیمرغ خوش اومدید. موج سیمور نام ویژه برنامه رادیو ایران در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجره و این برنامه هر شب 3 جایزه 1 میلیونی به 3 برنده خوششانس تقدیم می کنه. اما سؤال سینمایی امروز. زنده یاد فریماه فرجامی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی به 30900 پیامک کنید. موج سیمرغ.
زمستان سال 1820 از آن زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. آره شلوغه. میگم شلوغه. نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبن گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا
دیدم.